سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. وزارت دفاع ملی افغانستان روی رفع محدودیت‌های تأکید می‌کند که حکومت قبلی افغانستان بر عملیات شبانه وضع کرده بود. یک مقام گمرک ترخم از موجودیت فساد اداری گسترده در این گمرک خبر داد. اینها و دیگر تحولات مهم را در همین برنامه تا لحظات دیگر با جزئیات دنبال خواهیم کرد. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید. همکارم احمد هنایش با شماست.
وزارت دفاع ملی افغانستان تأکید میکند که محدودیت هایی را که بالای عملیات شبانه از سوی حکومت قبلی افغانستان وضع شده بود برطرف میسازد. نزدیک به 40 پروژه انکشافی برای آماده سازی شهر بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک راه اندازی خواهد شد. تیمای کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال فردا به میدان می روند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که گزارش شده که وزرای خارجه امریکا و روسیه خواستند تا یک توافق دائمی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به زودی ممکن حاصل شود. تفصیل اخبار. وزارت دفاع ملی افغانستان تأکید میکند که محدودیت هایی را که بالای عملیات شبانه از سوی حکومت قبلی افغانستان وضع شده بود برطرف میسازد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر نیروهای افغان در اجرای عملیات شب هنگام از حمایت نیروهای بین المللی نیز برخوردار هستند.
عملیات با گونه مشترک نیست، گونه مستقل است. سامسری پلیس ملی و امنیت ملی، اما قوای بین المللی را حمایت میکنه از لحاظ هوایی و همچنین از لحاظ خاکی هم حمایت میکنه.
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به تمامی نیروهای افغان دستور داده بود که در زمان جنگ از نیروهای بین المللی کمک هوایی درخواست نکنند. این دستور پس از آن صورت گرفت که به گفته حکومت قبلی افغانستان در یک عملیات نیروهای ناتو 10 غیر نظامی در ولایت کنر جان دادند. نزدیک به 40 پروژه انکشافی برای آماده سازی شهر بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک راه اندازی خواهد شد. بر اساس فیصله شورای وزیران، وزارت‌های مختلف افغانستان مکلفند تا آغاز جشنواره به این مناسبت در سال 2015 میلادی این پروژه ها را عملی و تطبیق کنند. غلام علی وحدت سرپرست ولایت بامیان دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که کمیسیون آماده‌سازی بامیان فیصله کرده که مطابق فیصله هر وزارتخانه باید 2 تا 3 پروژه انکشافی را به خاطر آماده ساختن کامل بامیان به حیث پایتخت فرهنگی سارک در این ولایت براه اندازند. سارک سازمان همکاری کشورهای عضو جنوب آسیا است. تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال فردا به میدان می‌روند. کرکت بازان افغان سپس در برابر اعضای تیم کرکت کویت نیز صف آرایی خواهند کرد. افغانستان تا حالا تیم‌های کرکت پاکستان، عربستان سعودی و مالزی را مغلوب ساخته است. اگر افغانستان در بازی‌هایش با نیپال و کویت برنده شود، به جام قهرمانی کرکت زیر 19 سال 2016 راه خواهد یافت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. گزارش شده که وزرای خارجه امریکا و روسیه خواستند تا یک توافق دائمی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به زودی ممکن حاصل شود. مسکو میگوید که جان کری و سرگی لاوروف در جریان یک صحبت تلفنی دیروز در این مورد صحبت کردند. این دو مقام ارشد امریکا و روسیه وضعیت اوکراین را نیز مورد بحث قرار دادند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در این مورد بیشتر گفت.
Secretary Kerry spoke with Foreign Minister Lavrov today as well.
اومگت کری با لاوروف صحبت کرد. آنها درباره گفتگوهای ایران و پنجم یک حرف زدند. اما آنها در مورد اوکراین و نگرانی‌های ما به خاطر افزایش تنش‌ها در آنجا نیز گفتگو کردند. جن ساکی در مورد جزئیات گفتگوهای وزرای خارجه آمریکا و روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران چیزی نگفت. یک روز پیش از این صحبت تلفنی جان کری و سرگی لاوروف مقام‌های ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در عمان دیدار کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد 26مین جلسه اضطراری را برای بحث روی بحران اوکراین برگزار کرد. در این نشست فیصله صورت گرفت. مقام‌های سازمان ملل متحد از احتمال یک جنگ تمام عیار در شرق اوکراین هشدار دادند. چند ساعت پیش از برگزاری جلسه اضطراری دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد یک مقام ارشد ناتو گفت که از ده نوامبر به این سو چندین کاروان تانک‌های روسی، توپخانه و واحدهای ضد تیاره از روسیه وارد مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین شدند. روسیه این ادعاها را رد کرده و گفته است که شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد نیروهایش در شرق اوکراین حضور دارند. سازمان صحی جهان میگوید که شمار تلفات شیوع بیماری ابولا در گینیا، لایبریا و سیرالون به بیش از 5000 نفر رسیده است. به گفته سازمان صحی جهان، شیوع بیماری ابولا بیشترین صدمه را به همین سه کشور واقع در غرب آفریقا وارد کرده است. این سازمان میگوید که تا 9 نوامبر از میان 14608 واقعه ثبت شده، مرگ 5147 تن ثبت شده است. و خبر آخر این که نیروهای نظامی آذربایجان میگویند یک تیاره هلیکوپتر نو می-24 را در منطقه جدایی طلب نگورنو قره‌باغ سقوط دادند. به اساس گزارش‌ها در نتیجه سقوط این تیاره 3 تن کشته شدند. وزارت دفاع آذربایجان دیروز در خبرنامه گفت نیروهای این کشور پس از ظهر دیروز یک هلیکوپتر مربوط به قوای ارمنی را مورد حمله قرار دادند. اما در خبرنامه درباره تلفات چیزی گفته نشده بود. قوای دفاع خودی در منطقه خودمختار نگورنو قره‌باغ که توسط قوم ارمنی اداره می‌شود گفتند یک هلیکوپتر آنها که مصروف ماموریت آموزشی بود سقوط داده شده است. جدایی طلبان با حمایت از ارمنستان از در جنگ سال 2090 میلادی منطقه نگورنو قره‌باغ را از آذربایجان گرفتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان و بقیه موضوعات مهم برنامه را با همکارم احمد جعفر احمدی دنبال کنید. با رادیو آزادی باشید.
تشکر از احمد حنایش. 9:07 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه افغانستان در تلاش برطرف ساختن محدودیت‌ها بالای عملیات شبانه است. این عملیات چقدر مؤثر است؟
عملیات شبانه مفادش این هست که چون رفت آمدی مردم در شب وجود نداره، به اینجا عملیات صورت بگیر، اول تیر ایشان میشه و دور مردم شدون ببینه.
فساد اداری در گمرک تورخم به اوجش رسیده. این را یک مقام همین گمرک گفت. اتاق تجارت و صنایع تایید می کند.
اگر فساد نباشه 365 میلیون دلار چه قسم از گمرک تورخم یک وکیل تانست اکسو استفاده کنه؟
اشک چشمان افغانهایی که عزیزانشان در آبهای ترکیه جان دادند هنوز جاری است.
توقع ما از جوان هایی است که در این طور حادثه که برادر ما گرفتار شده بود اینا خود در این طور حادثه گرفتار نکنند، یعنی از وطن خود نبرند.
برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. طوری که در خبرها هم آمد، وزارت دفاع ملی افغانستان روی رفع محدودیت های تأکید می کند که حکومت قبلی افغانستان بر عملیات شبانه وضع کرده بود. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به تمامی نیروهای افغان دستور داده بود که در زمان جنگ از نیروهای بین المللی کمک هوایی درخواست نکنند. این دستور پس از آن صورت گرفت که به گفته حکومت قبلی افغانستان در یک عملیات نیروهای ناتو در غیر نظامی در ولایت کنر جان دادند. بیشتر در این مورد در گزارش مقیم نایب بشنوید.
سلسله از اعتراضات مردم در افغانستان حکومت سابق به رهبری حامد کرزی را وادار ساخت تا روی عملیات شبانه محدودیت های را وضع کند. اما اکنون وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان عملیات شبانه را به حمایت هوایی نیروهای خارجی و کمک استخباراتی آنها اثر گرفته. از جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت شورای امنیت ملی روی طرز عمل و میکانیزم درباره چگونگی این چنین عملیات کار میکند که نیروهای امنیتی افغان در آینده مطابق به آن عملیات شبانه را انجام دهند. به گفته جنرال عظیمی این عملیات در حال حاضر ادامه دارد.
با توجه به ولایت SIF مسئولیت ملکی ها هست ما ملکه را ادامه میدیم. طبعا طرز العمل یا میکانیزم که ساخته شه در چارچوب ازوی فلان شورای امنیت ملی متحد ساخته میاد و طبیعتا در چارچوب ازوی کار خواهد کرد.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه صحبت خود گفت عملیات شبانه از سوی نیروهای امنیتی افغان پیش برده خواهد شد و این عملیات مستقل بوده و مشترک با قوای خارجی نیست. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در صورت ضرورت نیروهای خارجی ما را در عرصه معلومات استخباراتی و هوایی کمک خواهند کرد. جنرال عظیمی در مورد نگرانی های ناشی از تلفات افراد ملکی گفت که در مقایسه با سایر عملیات نظامی حملات شبانه از نگاه تلفات ملکی خیلی مسئول است. وزارت دفاع افغانستان در حال از آغاز عملیات شبانه خبر می‌دهد که در این اواخر انفجارها، حملات انتحاری و دست جمعی طالبان مسلح افزایش یافتند. در دوران حکومت حامد کرزی در افغانستان عملیات شبانه به خصوص عملیاتی که در آن نیروهای خارجی سهم داشتند یکی از دلایل اعتراضات مردم بوده و به همین علت بر عملیات شبانه یک سلسله محدودیت‌های وضع شده بود. اشرف غنی رئیس جمهور جدید افغانستان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. با باور تحلیلگران اگر شورای امنیت ملی یک طرز عمل جامع را در مورد چگونگی عملیات شبانه ترتیب نماید و نیروهای افغان این عملیات را به طور دقیق و سنجیده انجام دهند شاید نیروهای امنیتی افغان را در مبارزه با گروه های مسلح مخالف حکومت کمک کند.
شنیدید که وزارت دفاع ملی افغانستان روی رفع محدودیت های تأکید می کند که حکومت قبلی افغانستان بر عملیات شبانه وضع کرده بود. اجرای این عملیات در جهت سرکوب شورشیان چقدر مؤثر است؟ همین سوال را مقیم نایب در آغاز یک گفتگو از اسدالله ولولجی کارشناس افغان مطرح کرده.
عملیات شبانه مفادش که هست که اول چون رفت آمده مردم در شب وجود نداره در جای عملیات صورت میگیره اولی تیر نشانه میشه و دور مردم صدبان میبینه تروبی که فعلا قوتهای خاص افغانستان یا کماندوهایی که در چوکات وحدت دفاع پلیس و نیروهای امنیتی نیست چکارات که افغانستان وجود دارن این را به طور مجهز است تیارات تشفیه ناتو بر از این قوات ها تشریح میتن این نو عملیات ها موفقانه ترین عملیات است در جنگ های چلیتی و پارتیزانی که در افغانستان جریان داره.
ولولجی صاحب شما در جریان استین که این گونه عملیات به حمایت نیروهای هوایی فعلا صورت میگیره و در ضمنش در این عملیات ها تلاشی های خانه ها همچنان جزی از این عملیات است. سوال در ایجه است که قبل از این رئیس جمهور سابق افغانستان این رد کرده بود، یعنی نمیخواست که این عملیات های شبانه صورت بگیره به خاطر اینکه تلفات افراد ملکی افزایش یافته بود و از سوی دیگر مردم به خاطر تلاشی منازلشان از طرف شب از خود اساسیت نشان میدادند. چه قسم جلو همچو یک تخطی ها را در این عملیات گرفته می تانا نیروهای امنیتی
چون نالی در مهارت کسب کرده و توی افغانی و بسیار خوب تجربه دارن میتونی عملیات را به اخص صورت انجام بزن و ثابت یک مشکلی بود که در عملیات هایی که طرف شب انجام میشد سرن افغان ها دو شرکت نداشتن این افغان ها انجام نمیدادن عملیات ها را چون قوات های ناتو امریکا دیگه بسید قوات هایی که بیگانه هستن یا خارجی هستن یک قسم احساسات درنگیز بود برای افغان ها این حالی چون خود افغان ها این کنات حالی پیدا کردن که این عملیات ها را خودشان انجام بکن یک حساسیتی وجود ندارد چون در چوکات خانوم هم هستن، خانوم های که اونا تربیت شدن و میتونن این وظیفه را انجام بدن. در خانه که داخل میشن خانوم ها کار خود را بالای خانوم ها انجام میدن و مردات مگر اون در علاق کسی که در اونجا مردو هستم جنگ میکنن از دو میجنگن و بلو خیلی کرم پیروز میشن.
ولولجی سیب در قسمت تلفات افراد ملکی چی میگین که در این عملیات ها نخواد افزایش یافت؟
نیمی چون این رو در اکثر اکبرداری میشن، اکثر نفره که هوا اهداف تحقیق میشن، هر اربازی که عملیات انجام میشن مخابره دهست است و مخابره مربوطی هر سرباز با قماندانشان ارتباط داره کم هم میشنم هیچ مشکلی وجود ندارد که با دهستی که انجام بودن هیچ تلفات نمیتون وجود داشته باشه.
اسدالله ولولجی کارشناس افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند. 9:16 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. بیجا شده های داخلی ولایت غور در چه وضعیت قرار دارند؟ آنها شکایت می کنند که وضعیتشان زیاد خراب است. این بیجا شده ها می گویند که زمستان در راه است و نیاز به کمک فوری دارند. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور روی خط مستقیم تلفن با ماست. سلام، در مورد وضعیت این افراد لطفاً به شنونده ها بیشتر بگو. آقای غفوری صدای مرا میشنوین؟ فکر میکنم بنابر مشکل تکنیکی که وجود داره تماس برقرار شده ما با خبرنگار ما عبدالقدیر غفوری در ولایت غور قطع شده بود. دوباره غفوری را در برنامه با خود داریم. غفوری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. اگر صدای مرا میشنوی لطفا در مورد وضعیت فعلی بجا شده های داخلی ولایت غور به شنونده بیشتر بگو. فکر میکنم مشکل فنی همچنان بر جایش باقی است. متاسفانه تماس تلفنی ما با خبرنگار ما در ولایت غور به طور کامل برقرار نشد. از مشکل تکنیکی که پیش آمد معذرت میخواییم. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنا صدای امریکا از 7 شام تا 7 صبح، رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی همین موجها در 7 روز هفته با شما هستند. یک مقام گمرک تورخم از موجودیت فساد گسترده در این گمرک خبر داده است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این مقام افزوده که حقوق قانونیش در یک ماه معادل $150 است. این مقام گفته که ماهانه اما حدود $4,000 دیگر از درک فساد اداری در گمرک تورخم به دست می آورد. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر می گویم. برخی آنها را مردان می دانند که بالای چوکی های طلایی می نشینند. اشاره نویسنده گزارش روزنامه نیویورک تایمز به مقام های گمرک تورخم است. بر اساس این گزارش، این مقام ها پول های هنگفت از درک فساد اداری در این گمرک به دست آوردند. یک مقام گمرک تورخم گفته است برای ادامه کار در پست که زیاد بلند هم نیست، 10 سال پیش $5,000 به مسئول اداری گمرکات پرداخت. او افزوده که پست های مشابه حالا $15,000 قیمت دارد و برای به دست آوردن آن داشتن روابط سیاسی نیاز است. این مقام گفته که ماهانه حدود $4,000 از درک فساد به جیبش می ریزد و معاش ماهانه اش $150 است. در گزارش نیویورک تایمز گفته شده این مقام از ترس این که مبادا وظیفه اش را از دست بدهد نخواست نامش افشا شود. او افزوده که هر مقام گمرک تورخم در این فساد دخیل است. به گفته او حتی صفاکاران دفتر. این مقام گفته است یک روز پیش وارد کننده البسه توسط 85 لاری در بدل عبور هر لاری از گمرک تورخم $1,400 رشوه داد. به گفته این مقام از جمله این پول $900 به جیب رئیس گمرک و $250 به جیب کمیشنکار گمرک رفته است. این مقام میگوید که $250 در میان دیگر مقام‌های گمرک تقسیم شده است. بشیر احمد سادات مدیر عمومی گمرک تورخم موجودیت فساد در این گمرک را رد میکند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت: گمرک تورخم مسئول گرفتن نمیتواند. تورخم فرم پی یک ترتیب میکند و به گمرک مقصدی میفرستد. در آنجا ماموران داریم. موترها متوقف و تخلیه میشوند. محصول گرفتن و دیگر اقدامها کار گمرک مقصدی است. بر اساس گزارش ها روزانه حدود 500 لاری حامل اموال وارد گمرک تورخم می شوند. حاجی بریالای گردیوال معاون ریاست گمرکات جلال آباد نیز موجودیت فساد اداری را نمی پذیرد. با گزارش نیویورک تایمز گردیوال ادعاها در مورد فساد در این گمرک را کار استخبارات پاکستان، ایران و چین می داند. اما تاجران می گویند فساد واقعا در گمرک تورخم موجود است. آزرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان ادعا می کند که تنها یک وکیل از عواید گمرکی تورخم $365 میلیون به دست آورده است. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
خود وزیر مالی مملکت گفت که همین $365 میلیون برداشت از عواید گمرکی توسط یکی از وکلای پارلمان از همین گمرک تورخم شده. اگر فساد نباشه این $365 میلیون چه قسم از گمرک تورخم یک وکیل تانست که استفاده کنه؟ خودم چند مورد دیگه مانند از او هستن که استفاده میکنه. این گفت خود وزیر مالیه هست در شورا گفته. این گفت نیست که پت و چت باشه، در کل میدیا و رسانه هایی پخش شده.
آقای حافظی انتقاد میکند که وزارت مالیه در بخش جمع‌آوری مالیات شفاف برخورد نکرده است. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به نیویورک تایمز گفته که والیها، وزرا، تاجران و بوروکرات‌ها همه در فساد دخیل هستند. گلمقصود ثابت معاون بخش عواید و گمرکات وزارت مالیه افغانستان موجودیت مشکلات در گمرکات را تایید می‌کند، اما به گفته ثابت فساد گسترده موجود نیست. عزیزالله لودین رئیس سابق اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان نیز از اختلاس حدود 830 میلیون افغانی در گمرک تورخم خبر داده و گفته بود که حساب این پولها معلوم نیست.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دومین ساعت دو برنامه داریم. در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری شما با رادیو آزادی باشید. شورای عالی صلح افغانستان از تصمیم چین مبنی بر میانجیگری در گفتگوهای صلح در افغانستان استقبال می کند. این شورا می گوید که چین با استفاده از نفوذش در منطقه می تواند پاکستان را تشویق کند تا با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
پس از اعلام آمادگی چین برای برگزاری نشست گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان، پاکستان و طالبان مسلح، شورای عالی صلح افغانستان این اقدام چین را برای موفقیت پروسه صلح در این کشور مفید می‌خواند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین‌المللی این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام چین بخشی از همکاری‌های عملی آن کشور با افغانستان می‌باشد. آقای قاسم یار میگوید بیجنگ میتواند در پایان جنگ و تامین امنیت افغانستان را یاری رساند.
راه امی است که زمینه مساعد شود تا رهبری طالبان در قالب هر نشستی که باشه اینها بازمانده با صلاحیت دولت باب مذاکره را باز بکنند. اگرانه که دولت دوست چین وعده کده که برمیدارم این در یک سمت و سوی درست میدانون.
بر اساس گزارش ها چین پیشنهاد کرده است که به هدف تامین صلح در افغانستان نشست را میان کابل، اسلام آباد و طالبان مسلح میزبانی خواهد کرد. در همین حال یک تن از مشاوران رئیس جمهور اشرف غنی با آژانس خبری رویترز گفته است که پیشنهاد چین تا حالا به خاطر اعلام نشده که رئیس جمهور غنی به وقت نیاز دارد و همچنان دیده شود که آیا پاکستان خواهان شرکت در چنین نشست می باشد یا خیر. طرح برگزاری نشست در جریان دیدار اخیر رئیس جمهور اشرف غنی از چین از سوی مقامات چینی را گردیده است. در این حال گفته می شود که سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان که در روزهای نزدیک انجام خواهد شد نیز روی اقدامات عملی آن کشور در خصوص پروسه صلح متمرکز خواهد بود. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی افغان می گویند که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان چین علاقمند تامین امنیت در افغانستان و خواهان گسترش روابط اقتصادی با این کشور است. بصیر حقیار آگاه مسائل سیاسی میگوید
ما نسبت به می مذاکرات اگر شود خوشبین هستم. چین طرف از منازعه نبوده و از طرف دیگه که پاکستان سر رابطه اقتصادی مستحکم دارن میتونه که یک رول خوب بازی بکنه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که حکومت افغانستان در کنار اقدامات دیگر تلاش هایی را به هدف تامین صلح و امنیت در کشور نیز آغاز کرده است. در همین حال از به میان آمدن حکومت جدید در افغانستان تا حالا که حدود 1.5 ماه سپری می شود 3 مقام بلند رتبه پاکستان سفرهایی را به کابل انجام دادند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، راحیل شریف لویدرستیز اردوی آن کشور و رضوان اختر رئیس سازمان استخبارات پاکستان مقاماتی هستند که یکی پی دیگر با مقامات افغان گفتگو کردند. برخی از تحلیلگران افغان بدین باورند که سفرهای اخیر مقامات ارشد پاکستانی به افغانستان میتواند با پیامدهای تازه همراه باشد، اما آنان تاکید میورزند تا زمانی که مقامات افغان و پاکستانی خواستهای مشروعشان را با صراحت مطرح نکنند فضای اعتماد میان دو کشور به میان نخواهد آمد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عبدالباری از هرات می نویسد که کابینه افغانستان باید به زودی اعلام شود. فضلی مولا نوشته که باشنده های شهر قندهار در 24 ساعت تنها 5 یا 6 ساعت برق دارند. محمد اسلام یاری از ولایت هلمند پیام فرستاده و نوشته که در تمام دشت های ولسوالی نادعلی کوکنار کشت شده. عبدالغفار قریشی می نویسد که عملیات شبانه باید پس از دقت زیاد اجرا شود و برهان الله نوشته که رئیس جمهور غنی باید به معارف توجه بیشتر کند. از پیام هایی که بر رادیو آزادی فرستاده تشکر. چشم برای پیام های تازه و بیشتر شما در روزهای آینده و دقایق و ساعت آینده هم هستیم.
چی خواه؟ خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامده این کل تنظیمای زور است کفیر به زور آمده این و میفهمی که در بلوی گرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوریت مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جب افغانستان که مداخله تو نشیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، امروز پنجشنبه است و این برنامه را درست 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شنیده می توانید. رسیدیم به نیمه این برنامه، 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
وزارت دفاع ملی افغانستان تأکید میکند که محدودیت‌هایی را که بالای عملیات شبانه از روی حکومت قبلی افغانستان وضع شده بود برطرف میسازد. نزدیک به 40 پروژه انکشافی برای آماده سازی شهر بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک راه اندازی خواهد شد. تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال فردا به میدان میروند. گزارش شده که وزرای خارجه آمریکا و روسیه خواستند تا یک توافق دائمی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به زودی ممکن حاصل شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد 26مین جلسه اضطراری را برای بحث روی بحران اوکراین برگزار کرد. سازمان صحی جهان میگوید که شمار تلفات شیوع بیماری ایبولا در گینیا، لایبریا و سیرالیون با بیش از 5000 نفر رسیده است. و نیروهای نظامی آذربایجان میگویند یک تیاره هلیکوپتر نوع می 24 را در منطقه جدایی طلب نگرون و قره‌باغ سقوط دادند.
احمد هنایش بود با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. تفصیل این خبرها در وبسایت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از مسائل عملیات شبانه و فساد داری که بگذاریم، بیاین از درد دل افغانهای بشنیم که عزیزانشان را در آبهای ترکیه اخیراً از دست دادند. عشق در چشمان وابستگان این افغانها که به طور غیر قانونی به اروپا می رفتند هنوز جاری است. در صورت آنها جز درد و غم چیز دیگر باقی نمانده. گفته شده که از میان 42 افغان تا حالا اجساد 17 تن آنها به افغانستان انتقال داده شده است. اما چی سبب شد تا این افغانها رخت سفر ببندند؟ تمیم اخگر به سراغ خانواده های بعضی از آنها رفته و گزارش تهیه کرده.
اعضای خانواده قربانیانی که در آبهای ترکیه غرق شده بودند میگویند که فقر، بیکاری، ناامنی و شرایط نامناسب زندگی از عوامل اصلی سفرهای غیرقانونی شماری از افغانها به کشورهای جهان میباشد. یکی از خانواده های این قربانیان که باشندگان کارت 4 شهر کابل میباشند، روز چهارشنبه در یکی از مساجد مراسم فاتحه خوانی 4 تن از قربانیان خیش را انجام دادند. آنها با چهره های غمگین گفتند که اگر جلوی مشکلات اقتصادی و کاری در کشور گرفتن نشود، امکان دارد که مانند خانواده ما جوانان دیگر نیز قربانی شوند. حاجی عبدالحکیم زلمی که در آبهای ترکیه 5 تن از اعضای خانواده خود را از دست داده است، به رادیو آزادی گفت که همین اکنون فاتحه خانم برادر و 3 برادرزاده خود را می خواند.
35 سال میشه که در این وطن جنگ است، کار پیدا نمیشه. جوانان از پوانتونا فارغ میشن، بر زمینه کار مساعد نیست. مجبور شدن به کشور ایران اول پناه بردن، ما را خبر نکردن. پس از اینکه ما خبر شدیم، تن ما اونجا کار پای کار میکنیم. اونجا البته شرایط کاری برشان مساعد نشده. رفتن به طرف ترکیه و از طرف خواستن به کدام کشور دیگه برن.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که 42 تن افغان به شمول زنان و اطفال که حدود 10 روز قبل میخواستند از راه بحیره سیا به رومانیا به طور قاچاقی سفر کنند، کشتی حامل آنها در آبهای ترکیه غرق شده و جسد 26 تن آنان تا هنوز دریافت شده است. این وزارت همچنان میگوید که در میان 42 تن افرادی که غرق شده اند، 6 تن آنان زنده دریافت گردیده و 10 تن دیگر آنان تا هنوز لادرک میباشند. حاجی عبدالحکیم یک تن از اعضای خانواده این قربانیان گفت که برادرش زرگی نام دارد و فارغ التحصیل پوهنتون کابل است. خانم وی نیز تحصیلات عالی داشت، سالها دنبال کار سرگردان بودند اما به کار گماشتن نشدند. وی افزود که برادرش در کابل هر گونه کارهای شاقه را انجام داده است و با مشکلات زیاد روزی حلال برای فامیلش پیدا می کرد.
خانمش فارغ سنف 14 بود. این جای برازوم کار پیدا نشد. او برای ما گفت که حداقل برای خانم ما کار پیدا شد، ما می وطن ترک نمی کنیم. ولی برای خانمشم کار پیدا نشد، برای خودشم کار پیدا نشد. خودش روزانه می آمد کراچی دوانی می کرد. خانمش در کورسای خیاطی اجاره رفته بود، یکان کارمار می کرد، شاگرد بود. وقتی کراچی دوارم زیاد شد، شرایط مساعد نشد، مجبور ایلی می حالد.
حاجی عبدالحکیم با چشمان اشکالود گفت که برادرش زنده است، اما خانواده برادرش در آبهای ترکیه با امید رفتن به اروپا قربانی شده اند و یک فرزند برادرش که 8 سال عمر داشت تا هنوز در این آبها لادرک است. وی از تمامی افغانها خواست تا با هر گونه مشکلاتی که در کشور خیش مواجه اند بسازند و خیالات رفتن به اروپا را از سر برای همیشه دور کنند، چون که در این روزها سفر کردن غیر قانونی و پنهانی بازی کردن با حیات است.
توقع ما از جوانایی است که در این طور حادثه که برادر ما گرفتار شده بود، اینا خود در این طور حادثه گرفتار نکنن، یعنی از وطن خود نبرن. خدا مهربان است که یک شرایط کاری برشان مساعد شود.
حاجی عبدالحکیم از دولت افغانستان خواست تا زمینه کاری را برای جوانان ایجاد کنند تا از سفرهای غیر قانونی آنان به کشورهای دیگر جلوگیری شود.
خواست ما از دولت است که شرایط کاری برای جوانان ما، برای نوجوانان ما زمینه استفاده شود.
در عین حال مقامات وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش ها برای دریافت 10 تن دیگر با همکاری دولت ترکیه ادامه دارد. مقامات دولت افغانستان میپذیرند که بیکاری در کشور به یک مشکل بزرگ مبدل شده، اما میگویند که حکومت در زمینه تدابیر را روی دست گرفته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به پایان پخش گزارش ها و مصاحبه های این برنامه. من ژکفر احمدی به همکاری همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. نخست حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی من لیزا حیدری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه هم مانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. عبدالواحد سیرت معاون بخش نظارت از تخطی های بشری در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حالت براءت ذمه صحبت می کنیم. با امید این که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. آقای سیرت را در برنامه خوش آمدید می گوییم و در آغاز ازشان می پرسیم که حالت براءت ذمه کدام حالت است؟
براءت ذمه حالتی است که انسان مبری از همه گناه و یا شک و یا ظنی که بالای ذمه از یک گناه او مبری می باشه. به قول پیامبر صلی الله علیه و سلم، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، هر نوزادی که متولد میشه او به فطرت اسلام است. فطرت اسلام خودش یک دین مقدس مبین اسلام است که در او هیچ نوع گناه و یا مسئولیت متوجه فرد نمیشه الا که خود شخص به گناه متوسل نشه، که آیت مبارکه میفرما به ما کسبت ایدیهم، تا که خود انسان متوسل به کدام گناه جرم نشه. هیچ کس احد نمی نمیتوانه که او را به حیث گناهگار و یا مجرم خطاب بکنه.
آقای سیرت، اصطلاح براءت ذمه در کدام حالات مورد استفاده قرار میگیرد؟
این اصطلاح برای عموم اشخاص، عموم افراد است، بدون قید و شرط. ای برای عام اتباع کشور، خاصتا اتباع افغانستان به حساب میره، ولو کس در قید دولت باشه یا آزاد باشه. به طور مثال اگر انسان به یک گمان، به یک زن گرفتار هم میشه، این حالت اصلی زور بیان میکنه تا که یک محکمه با صلاحیت بالای زور حکم نکنه. این از این حالت اصلی که برات ذمه است، از این هم حقش است از این حق استفاده بکنه و نه کس میتونه ای حق زیره ضایع بکنه. بنابراین ای حق مسلمی است، الا تا که محکمه با صلاحیت در مورد از او تصمیم قضایی بگیره و بعد از او باز از این حالت بیرون میبره.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای سیرت در مورد حالت براءت ذمه جریان دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث برنامه حالت براءت ذمه است که با عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت از تخطی های بشری در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. آقای سیرت، در مورد براءت ذمه در قوانین افغانستان چی ذکر شده؟
ماده 25 قانون اساسی که فصل دوم بر اتباع افغانستان است و یکی از حقوق مسلم اتباع براءت الذمه است، یعنی وقتی که انسان اگر در مورد زن و یا گمان و یا به اتهام روبرو میشه، این حق مسلمی از او است. ماده 25 و همچنان ماده 5 قانون اجازه نیز به این صراحت داره که براءت الذمه حالت اصلی است تا وقتی که از طرف محاکم ذی‌صلاح گناهگار شناخته نشوه، این حالت اصلی از او می باشه.
قسمی که شما یادآوری کردین که براءت ذمه حالت اصلی و بشری است، آیا در ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان این حالت مراعات می گردد یا خیر؟
در حقیقت اگر ما ببینیم، شاید شما و دوستا همه شنویده باشند، دیده باشند، گاه گاه روی احساسات، روی یک انگیزه، روی درد، روی هر ملحوظاتی که باشه، بعض موارد تخطی دیده میشه که به خاطر مواردی که قبلا مذکر روی یک احساسات و انگیزه از طرف ارگانهای کشفی این مورد مد نظر نمیگیره و یا ای که متوجه نمیباشند. احیانا بعض گاه موارد میه که یک کسی که به یک زن به یک گمان گرفته باشه، او را جنایتکار و مجرم خطاب میشه، در حالی که ای نقض حقوق بشریه، یک مزنون است و تخطی از این موارد است. نباید در ارگانهای کشفی و یا عدلی و یا در اجتماع با کسی که از طریق پلیس گرفتار میشه، او را من حیث مجرم خطاب نکنه، چرا اکرامتش است، و نه در تلویزیون ها یعنی مرئی نباید نشانم داده شوه، که متاسفانه گاهگاهی این موارد پیش میه که یک نقض حقوق بشری و اساسی یک مظنون و یا یک متهم است.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردین. در این برنامه روی حالت براءت ذمه با عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت از تخطی های بشری در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم. شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلال رو صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست،
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، محبت و گرمی به دل هایتان باد. به همین امیدواری برنامه کنونی را در مورد هیزم یا چوب تهیه کرده ایم که افغان ها در گذشته از چین و هیزم در زمستان کار می گرفتند و اکنون هم چنین رسم مانده است یا خیر. با ما باشید. شنونده های عزیز، هیزم به چوب و بته های بیابانی و کوهی و آنچی از مواد سوختی که در فرهنگ عامیانه مردم رواج دارد گفته می شود و به منظور تولید حرارت و گرمی خانه ها و آشپزی استفاده می گردد. مردم افغانستان هیزم را خصوصاً برای زمستان از قدیم قبل از قبل آماده می ساختند که تا امروز با وجود که انواع زیاد مواد سوختی از قبیل برق، زغال سنگ، نفت و گاز رایج شده که خالی از خطر هم نیست و اما سهولت در آن آشکار است، کار می گیرند. ولی هنوز هم در برخی جاها وسایل گرم کن سنتی و استفاده از هیزم معمول است که آن را تا حد توان پیش از آمدن سرما و خنک زمستان تهیه می نمایند. ما در این برنامه خواستیم تنها هیزم را که بیشتر مردم قدیم و روستانشینان استعمال می برند بدانیم که چی نوع است و از کجا و چطور به دست می آید یاد نموده و از رواج‌های مناطق مختلف در این باره حرف‌های داشته باشیم. علی شاه، وکیل منطقه شهدای صالحین که چوب فروش است، می گوید 60-70 سال پیش مردم چوب و یا هیزم را به بسیار مشکل از جنگل و کوه‌ها می آوردند.
60-70 سال پیش یک رقم چوبا بود، درختایش بسیار کته بود، بسیار یک چوب خوب میداد. سپیدای ما او را باز میزد نزدیک زمستان که باز او چوب آورده نمیشد، پنه بود در او پنه را میزد، رسپاندار را بسته میکد، سرشانهای خود کش میکد، میآوردشه. دیگه یک رقم درخت است به نام بالوت است، او بالوت در زمستان زده میشه، برگ داره، مردم او را که میزد باز میآورد، برگایش بز و گسپند میخورد، چوبایش سر بام مینداخت، باز او خشک میشد. زغال از یام کار گرفته میشد. شود خاکستر از اون میم بود، باز او را از دگدان میکشید، باز یک رقم چوبک بود که تیو چوبک میزد، همو کالا ششته میشد، سابق صابون نبود. در زمستان بسیار مشکل است، در جنگل یک خطرش اینمیست که برپ است، اکثرتش در او برپ مرده تا بار خود آورده، او اکثرتش او جا گرگا است، پلنگ است، ای چیز هاست، کسی خر داره، کتور داره، چسب داره، کسی در پشت میره، باز سیاسر ها سر سرای خود میره.
در سابق جمع نمودن هیزم به زمستان از بهار سال آغاز می شد و کسانی که جنگل داشتند درخت می زدند و یا هم از کوها خار و بته جمع می کردند تا در موسم سرما راحت باشند و بتوانند با هیزم ذخیره شده خانه ها را با وسایل عنعنویشان گرم بسازند. محمد آقا چکری، باشنده ولسوالی خاک جبار ولایت کابل، در مورد هیزم از عنعنات منطقه خود می گوید.
فعلا اکثر مردم ما از نعمت برق محروم هستند و رواج از چوب سوخت استفاده میکنند و در کوههای مناطق ما مردم رسوالی خاک جوار بوتای بسیار کلان کلان است، از طرف بار جمهوری میکردن به شکل گروپی، مردم ها میرسند تقریبا 30 نفر چند نفر یک جا شده، این بوتها را از کوه جمع میکردن و آذقی زمستان خود به خاطر سوخت استفاده میکردن و زمینی که تندور خود خلاص میکردن سر زمین صندلی را میموندن از استفاده میکردن.
کسانی که باغ و مزرعه یا گاو، بز و گوسفند و یا امثال این حیوانات را داشتند، کارشان در زمستان جور بود، چرا که مالداران با جمع‌آوری فضله حیوانی آن را بعد از یک جانمودن به شکل گردگرد ساخته بالای بام طویله و یا دیوار رو به آفتاب می چسبانیدند و خشک شده آن را به حس سوخت کار می گرفتند. و اما میان باغدارها مطلب بود که می گفتند هر کس ده اصله درخت انار داشته باشد خانه‌اش به هیزم نمی شود، که آنان در اواخر خزان به شاخچه بری درختان و کندن بعض بوته ها در باغ می پرداختند. سید عمر، باشنده ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، در مورد هیزم مروجه وطنشان توضیح می دهد.
یمی وقت سال که خلاص میشه تاخیر تر ما که میشه باز از بوتی بانجان رومی و بانجان خشک و چوب انار روز جات رواج از چوب انار جات استفاده میکنیم چارمغ توت یه تپیای به صلاح اطرافکی مردم از امزدگین گرد میکنن که کاف و زور تپی جور میکنن در جوالا میدن بازی که خوش میشد میاردن در پاندردی از تندور کار میگرفتن در زگزان کار میگرفتن زمستان خود را تیر میکنن.
محمد اسحاق کوچی باشنده گلدری کابل میگوید زیادتر هیزم آنان از بشقال بزرگوسفند است و چوب به نترت استفاده می نمایند.
دو گذشته ها گرما گوسپند می ساتا دو ساتا اونمو پشکل کی می کرد باز د تاریستان اور نگاه می کرد باز د زمستان یک ذره باغ می داشت و می چوبا اونمو را میکس می کرد باز د وخت اخر اونمو را می سوخت اونمو باز صندلی برش می گو کلا ان یک دیاف تاور می کرد باز داتا بود داشت کل جمع شد اونمو جمع شش د زیر ازینم بوی خو می دن خد دیگه چیز نبود مجبور بود دیگه حال خود چوب می خرد مردوم یک ذره اسوده شده گاز استفاده نمی کنه یا گند که غریب باشه اونمو سرگین استفاده میکنه.
کوچی ها که زندگی صحرایی دارند و به مناطق مختلف بسر میبرند آنان برای سوخت خود از هر نوع اشیای باطله کار میگیرند و کدام جای خاص برای نگهداری هیزم ندارند. محمد رفیق ترخیل کوچی کارمند ریاست کوچی های وزارت اقوام و قبایل در مورد هیزم مردم کوچی چنین میگوید
ما مردم با پشتو میگفتیم چیزی اولی لیخونی دی زمی قطق ده یعنی امی مواد باطله تابستان قطق زمستان است. دمو وقت ما بخاطر زمستان و بخاطر تندور و گرم کدن جو وقت که نه بخاری کس میشنخت و نه دیگه باز خصوصا نمی کوچه ما خو نه توخانه داشت و نه ای تو جای بجای بودن در عکت بودن پردن خیمه داشتن اونمو را باز یک دیگدان بود دیگه گلی بود اونمو را سرش میماندیم بیادر زیرش همو چوب و همو خس و خاشاک و مواد حیوانی در زیرش منداختیم قرار آتش میکدیم اونمو را هم دیگ پخته میکد هم اتاق گرم میکد اینمی رواج بود همیالیم در می کوچه ما اینمی رواج است.
بوته یکی از عام‌ترین هیزم مردم بامیان و مردم صفحات شمال است و در گذشته ها این کار معمول بوده که پیر و جوان پشتاره های بوته از کو می آوردن تا خانه را در هوای سرد گرم نموده و با آن پخت و پز نیز نمایند. اما به مرور زمان بوته های کوهی کم گردیده و با وجود داشتن منابع سوخت هنوز هم مردم در این ولایت به قلت مواد سوخت دچارند و سوختاندن بوته را ترجیح می دهند. در حالی که سوزانیدن بوته های کوهی آسیب به پوشش گیاهی و محیط زیست رسانیده است. امیر باشنده ولایت بامیان در مورد هیزم این منطقه میگوید
سابق از بوته کار میدهیم مگمالی ایجو خالی سنگ از میخالی سنگ خمت از مالی مخالی هم که نمیکنه بوته داشت مالی آتش دار میده گوشی اکانی استفاده میکنه اگر در مخانی خود مو بلی زن و لول خوردن و قدی بشارا بشارا خود گرنگ ایجو خالی سنگ تسخلیزن میده خمت از دیگری نمیکنه بلی مارده چما ستان نباشه.
سیدا جان باشنده الینگار ولایت نورستان میگوید این ساحه چوب فراوان دارد و تا فعلا هم مردم از همین نوع هیزم استفاده میبرند ولی مالداری هم در گرم ساختن خانه نقش خود را دارد و هیزم را هر کس به طور رایگان از کوها به دست می آورد.
مردم ما با وقت زمستان که نزدیک میشه با زمستان چوبه خوش جمع میکنه میاره سابق مردم در یک اتاکی میشیشت پایینشان گاو میبود بالایشان ما منا میگیم یک منا ورشان جور میکد دو منزله بازو سرشان استکا و کلانه خواه میشد یک طرف دیگه اتوش بل میکد چرا چون هم مال گرم میکنه دیگ میکد پینمی گرم میشد چوب زیاد است جمع میکنه میاره در خانه حتی با پروختنشان تاجب است پیلن یکان مردم که سولارا پیدا کده کدام مؤسسه رفته و جای داده به خاطر روشنایی از اون دیگه استفاده نمیکنه او برق نیست برقش وجود نیست او گاز کسی نمیشناسه که گاز چی است.
با گذشت زمان در قسمت مواد سوختی نیز آهسته آهسته تحول رونما گردید و زغال سنگ رواج شد که در اکثر جاها خاک زغال سنگ را مردم میخرند و در روز کلوله نمودن آن به قسم دست جمعی تمام اعضای فامیل یک جا آن را آماده می سازند و در آفتاب قرار می دهند تا خشک شود. جاوید باشنده ولسوالی پغمان در مورد زغال سنگ می گوید
طبق ما زغال چی سره می گرفتیم میده کدیگی با زور تقریبا چند سطل او برابر می کنیم بسیار کم شکرشکایی را در پنج سطل او گرد می کنیم با زور اینا قدر غربندی برای جور نکدیم در ایمین داختیم او که خوب او جذب می کرد سخت نشده کلوله می کدیم با زور در بخاری می سختندیم یک طبعی ملا وردش بچه اما و بچه کاکا فلانی سیاسر فلانی کلگی نمیدن تا کلولا میکردیم بام و دالیز حتی چی جایی که کار نمیگرفتیم اویلی کردار را پر میکردیم که اون جایی که گل نداشت اگه اون جا گل میداشت با اون گل ختش میشد با اون سیدار را نمیگرفت سه چار کلگی من تا صبح کار میدادیم.
باید گفت سالهای زیاد می شود که هیزم در چوب فروشی ها به اندازه های مختلف از انواع چوب ها به فروش می رسد و چوب شکن ها هیزم را با اسباب خاصی که دارند توته و پارچه می سازند. سید محمد چوب فروش تانک لوگر در مورد چوب که برای هیزم به کار می رود می گوید.
برای سوخت که از سوخت چوب از کومید از غزنی و از خوست اینجا میاد کتواز و اونجا چوب زیاد هم اونجا دارد. چوب سوخت ما یکقدر چیز نداریم خواه ما نفرهای کنجا کار میکنند میگن که یک نفر میتونه که در یک روز دو خروار بشکنن و میده کنن. عرکش کار دارد اونجا شوی عرکشیست که میره دوال اونجا عرم میشد به اندازه 20 سانتی باز بعد خورد خوردش همی کارگر ها میکنه یا مزدکار ها میکنه یا خروار ها که میگیرن. فروشات چوب مال خوب است. چوب برود است از خروار 6000 تفتینی میده.
نگفته نماند راجع به هیزم در فولکلور در بعض قصه ها و داستان ها نیز اشاره شده است. مانند قصه باب خارکش پیر و چوب شکن که اندرس های برای اطفال و نوجوانان شده می تواند باشد. آقای میننک نویسنده افغان در مورد حرف های دارد.
هیزم یا چوب در ادبیات بسیار قصه داره به خاطر زی که زمستان بود شوای بسیار دور و دراز بود مردم میرفت پیش مردایی که سنش پخته می بود که سهای بسیار دور و دراز شروع میکد و آتش توجه در دادگی می بود اگر امی هیزم نمی بود مردم امی هیزم نمی سختان یعنی دو خونک کی کسی می جیست دوجه قصه بسیار ادبی ای با اطفال ما بسیار خوشایند بود که یک چوب شکن میره و کمر خدا بسته کده و از اوج چوب بیاره و از او چوب ما تا دکدان و در میتیم و دیک پخته میکنیم سری زو میشینیم خدا گرم میکنیم و کسه های ادبی یا کسه های سابقی خدا در اوجه میگیم این بسیار خوشایند بود برش و سابق یک اتاق بود آتش میکده نموجه میشه دیگه خوبیش دیگه بود.
روایت است همچنان هیزم با آنکه اتحاد و اتفاق را به بار می آورد چون در آوردن آن و در سوختاندن آن هم افراد را یک جا می سازد تا از گرمی آن مستفید شوند، ولی بو و دود هیزم چشمان را خسته ساخته و گاهی باعث بعضی مریضی های جسمی نیز می شود که امروزه با سهولت های متعدد مواد سوختی شمار مردم از هیزم استفاده می برند.
آتش در تفسان که نباشد سر خود کنیا بجوش.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید www.azadiradio.com.
دوستی که تو ندارم شب تو رمیمان بچی کنم.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید با ما تماس حاصل نمایید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
شد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد، مرا یاد آورد. کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد. یک رفیق دستگیره در جهان پیدا نشد، یک رفیق دستگیره در جهان پیدا نشد، تا وفای قصر شیرین نشه فرهاد آورد، تا وفای قصر شیرین نشه فرهاد آورد، نشه فرهاد آورد، مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد. کیست تا از روی غم خاری در این دشت جنون، کیست تا از روی غم خاری در این دشت